ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا تو عبادت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواصش چیه؟
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان میشه این مرد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشنده و مهربان. آقایان و خانمای محترم سلام، امیدوارم که روز و شبتون بخیر باشه در داخل و خارج کشور، هموطن غیر هموطن و فارسی زبانانی که همراه هستید با شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که بتونید در برنامه پرسمان قرآنی ما رو همراهی بفرمایید در روزی که همکارم آقای تشریف ندارند. بنده توفیق دارم که در خدمتتون باشم و در محضر قرآن باشیم و به سوال‌ها و نکات قرآنی پاسخ بدیم با حضور کارشناس و محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رستم نژاد، کارشناس و پژوهشگر مباحث قرآنی که در استودیو در محضرشون هستیم. استاد عرض سلام دارم خدمت شما. الان میشه گفت حالا غروبتون بخیر یا آغاز شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همه بینندگان ارجمند در اقصا نقاط عالم هر جا که هستن و محضر حضرت عالی جناب آقای سوری، همکاران محترم و عرض قبولی اعمال داریم برای همه کسانی را که در ماه مبارک رمضان توفیق داشتند، بندگی کردند، طاعت خدا رو به جا آوردند، چه اونهایی که میتونستن روزه بگیرن، چه اونهایی که به هر دلیلی نمیتونستن اما طاعت و بندگی خداوند رو داشتن و این روزهایی هم که در واقع پشت سر گذاشتیم، ایام با سعادت، عید فطر رو پشت سر گذاشتیم، این مناسبت رو هم هرچند که گذشته تبریک و تهنیت عرض میکنم در خدمتتون.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. بله، یه دوستان ما حرف خوبی هم میزد، میگفت که این چند روز بعد ماه مبارک هستن کسایی که عادت دارن یهویی جدا نمیشن از ماه مبارک.
در بعضی از کشورها جناب آقای سوری یک هفته جشنه. یک هفته، شاید هم بعضی جای دیگه بیشتر باشه. یعنی مثل اینکه ما مثلا در ایرانمون ایام فروردین به حساب یک عید کلی تعطیلی داریم، برای عید فطر تعطیلی دارن یک هفته. من شنیده دارم بعضی از کشورها ممکنه
خوبی هم هست. بله. حالا گاهی وقتا ما مثلا بعد دو روز بعد عید فطر تبریک عرض میکنیم، اون مخاطب توی اون جلسه فکر میکنه مثلا چه اتفاقی افتاده، بعضی وقتا زود فراموش میکنیم. خب قرآن عزیز، کتاب هدایت، کتاب زندگی، حتما تا الان بارها قرآن رو تلاوت کردید و خوندید. تا الان شده با آیه بر بخورید و فکر بکنید که این آیه دارای اشکالی هست؟ تا الان شده برنامه تلویزیونی رو ببینید و بر علیه قرآن اشکالی رو وارد بکنن و نکته ای رو بگن؟ تا الان شده در کلاس درسی باشید و سوالی مطرح بشه درباره قرآن و شبهات قرآنی و شما پاسخش رو ندونید؟ میتونید با این برنامه همراه باشید به مدت تقریبا 50 دقیقه و با پاسخ به شبهات قرآنی با ما همراه باشید و از سوالات شما مطرح میکنم. شما دوست عزیز من با هر دین و مذهبی که هستید میتونید روی خط ارتباطی بیاید، زنگ بزنید، پیام بفرستید، به ما بگید که قرآن این مطلب رو گفته، دلیلش چی بوده، چرا، و یا اینکه چرا فلان مسئله در آن سوره یا این آیه قرآن مطرح شده. سوالات از این دست که راهی ارتباطی هم بچه‌ها براتون زیرنویس کردن، هم پیامک و هم تلفن، میتونید با ما در ارتباط باشید. خب استاد، با اولین سوال اگه اجازه بفرمایید آغاز بکنیم. گفتن که با عرض سلام، لطفاً بفرمایید که قرآن کریم در جایی میفرماید که انسان از عجله خلق شده، اشاره به همون آیه قرآن خلق الانسان و عجولا، بعد از طرف دیگه میگوید که از عجله بپرهیزید در آیات قرآن. این تناقض در دو آیه رو چطور میشود با هم جمع کرد؟ استاد رستم جد پاسخ.
بله، عرض کنم که در قرآن داریم خلق الانسان من عجل، یعنی همون عجله، انسان از عجله خلق شد. و یا مثلا عجولا هم در یک عبارتی داریم که انسان عجول هست، عجله میکنه. خب اگر بحث خلقت باشه، خلق الانسان من عجل، یعنی مثل اینکه در جبلهش و سرشت انسان عجله رو خدا نهادینه کرده، یعنی در طبیعتش قرار داد. و به تعبیری مثلا اگر جبلی باشه، یعنی یا سرشت به تعبیر فارسیمون، یعنی فطری مثلا یا غریزی دیگه، از درون میجوشه. خب اگر این طوری هست دیگه، فلا تعجل مثلا یعنی چی؟ عجله نکن. این عجله نکن نداره. همین آیه‌ای که دوستان الان دارن نشان میدن، خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی، بعد دارد که فلا تستعجلون. فلا تستعجلون یعنی چه؟ یعنی خیلی عجله نکنید، در واقع از من یه چیزی رو با عجله نخواهید.
آیه تناقض ظاهریه
در داخل خودش، در داخل خودش. اول میگه خلق الانسان من عجل، بعد میگه فلا تستعجلون. خلق شده یعنی خلقتش اینه. اگه خلقتش اینه، فلا تستعجلونی یعنی چی؟ پس من باید اینطوری باشم دیگه، چون اینجوری من خلق کردی.
مثلا اگه بخوام خیلی قابل درک برای بعضی از دوستان امروزی بگیم، مثلا اینکه مثلا شما یه ماشینی با یه آپشنی درست کردی، بعد میگی که از این آپشن استفاده نکنه.
بله،
خودت درست کردی،
خودت درست کردی و در داخل و نهاد و طبیعت در واقع قرار داد. ببینید، ما نیاز به عجله داریم در بعضی از جاها، و به خاطر این یکی از عوامل سرعت در کارها همین عجله است در جای خودش. چون در مال، یعنی برای ما در زندگیمون لازم بود، خدا در طبیعت ما قرار داد. این درش بحثی نیست. اینی که میگه خلق من عجل، یعنی واقعا یکی از رموز موفقیت انسان همین عجله است، منتها در جای خودش. مثل این که در انسان شهوت قرار داده شد، در انسان غضب قرار داده شد، اینا چیزهای طبیعی است که در انسان هست. انسان دارای غضب باید باشه، اما در این حال به ما میگن که لا تغضب، غضب نکن. به ما میگن که شهوت رانی نکن. این تناقض نیست. میخواد بگه یعنی اینی که من به ات دادم مال یه جای خاصه، هر جا نمیتونی به کارش بگیری، و الا در یه جاهایی باید عجله کرد. کی گفت که عجله نباید کرد؟ در یه جاهایی عجله، البته به معنای منفیش نه، به معنای سبقت و سرعت. در کارهای خیر میگه واستبقوا الخیرات و سارعوا الی مغفرت. سارعوا یعنی سرعت بگیرید، سرعت بگیرید. پس بنابراین این تناقض نیست. بله، در وجود ما همونطوری که کندی هست، غضب هست و صبوری مثلا هست، حلم هست، اینا چیزهایی است که در نهاد ما به نوعی وجود دارد. منتها یه نهی‌هایی هم گاهی به همین مواردی که به طور طبیعی باید در بشر باشد و جزء لوازم در واقع کاری بشر هست، زندگی بشر هست. اصلا بشر اگر اینا رو نداشته باشه، در اون بحث تنازع بقا اصلا از بین میره، و اینا رو باید داشته باشه. اما کجا باید داشته باشه؟ این است که در بعضی از موارد نهی بهش تعلق میگیره. حالا همین آیه قرآن را، همینی که دوستان نشون دادن، این رو وقتی که ادامش رو بخونی میفهمیم که این عجله‌ای که بهش نهی تعلق گرفته در ارتباط با کفاری است که اومدن به پیغمبر گفتن که اینی که میگی نمیدونم فردای قیامتی هست، متى هذا الوعد؟ فردای قیامت کجاست؟ یعنی عجله میکردن برای عذاب فردای قیامت. خدا در این باره فرمود این کار را نکنید. اینجا جای سرعت گرفتن و سبقت گرفتن نیست. پس بنابراین هیچ تناقضی نیست. ما باید متعلق در واقع نهی را پیدا بکنیم. فلا تستعجلونی یعنی از من شتاب در این مسئله نخواهید. در ارتباط با چی؟ در ارتباط با نزول عذاب. در این ارتباط، و الا در یه جاهایی خود خدا دستور میده که این کار را. البته عجله در کل منفی هست مگر در مسیر خیر.
یعنی اینجوری میتونیم بگیم اصل اولینه که عجله خوب نیست.
خوب نیست.
استثناء داره که
استثناء اون در واقع سرعت در کار خیر است. اونو حالا بهش عجله نمیگن. ولی عیب نداره بهش بگیم عجله.
استاد من با یه بنده خدایی از طلبه‌ها بحث می‌کردیم. حالا معمولا هم خودتونم هستید تو این فضا دیگه. یه نفر مخالف میشه یکی موافق. ایشون میگفت که نه آقا اصلا عجله کلا منفیه. اونی که ما در بحث خوبش داریم اون همون استباقه است که در قرآن هم داره. اونو من نمیتونم، ما نمیتونیم عجله بگیم، نگید عجله. یعنی یه جوری میخواد
بحث لفظی شد دیگه. به هر حال عجله یعنی سرعت گرفتن در کار بدون فوت وقت، در واقع همون سرعت توش هست. حالا شما میفرمایید استباق، استباق البته مسابقه هست. ببینید دو اصطلاح داریم در بحث خیر، دو اصطلاح داریم. یک میگه سرعت بگیرید، یعنی حتی اگر خودت هم هستی سرعت داشته باش. سارعو الی مغفرت من ربکم، یعنی سارعو یعنی سرعت بگیرید. یه جا میگه واستبقوا الخیرات. واستبقوا یعنی مثل این که منم دارم سرعت میگیرم، یه نفر دیگه هم هست، با هم مسابقه بگیریم، در مسابقه سرعت داشته باشیم. یعنی این فرض رو بر این گرفته، مثل که یکی دیگه هم داره همین کار رو دنبال میکنه. پس بنابراین هم در فرض این که خودت تنها هستی میگه سرعت در کار خیر، هم این که با دیگران هستی میگه سبقت بگیر. حالا یعنی برو جلو، برو جلوتر از هر کسی که دور ورت هست، برو خودت رو، یعنی نوع رقابت سالم، که اینجا عجله اتفاقا خوبه. البته این که میفرمایید که ما این اسمشو عجله نگذاریم، درسته اسمشو عجله نیست، یعنی همون، ولی محتوا همون است. یعنی بدون فوت وقت کار رو انجام بده. گفت که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. استخاره چون یعنی تعلل کردن، ببینم چی میشه، ببینم حالا
وقت گذروندن و
ایناست. آره میگه آقا دیگه در کار خیر، خیر است. واستبقوا، قرآن فرموده که سبقت بگیرید، سارعوا. پس بنابراین این تناقض نیست. حالا آنچه را که ما میخواستیم اینجا بحث داشته باشیم در این سوال این است که این تناقض نیست، برای خاطر اینکه متعلق هر کدام در جای خودش هست. ما غضب داریم، به ما گفتن که لا تغضب. چرا؟ برای خاطر اینکه غضب رو در جای خودش باید به کار بگیری. هر جا جای غضب نیست. غضب در مقابل دشمن است، اشد و علل کفار. اونجا میخوای غضب داشته باشی؟ غضب اتفاقا لازمه زندگی بشر است. یعنی اگر انسان غضب نداشته باشه، بسیاری از چیزا رو از دست میده. اما اینطور نیست که این غضب در هر جا مهار زندگی من رو در اختیار بگیره. پس بنابراین هم متعلق امر است، هم متعلق نهی است. اما باید مواردش رو ببینیم که این مربوط به چه حوزه‌ای هست. و همینطور در شهوت، خود در شهوت که خیلی همه انسان‌ها عرض کنم که اون جنس نسبت به جنس مخالفشون عرض کنم که یک تمایلی، یک گرایش تمایلی دارن. این طبیعی است، خدا در وجود همه بشر حتی پیغمبران قرار داد. اما در این حال میگه که شهوترانی نکن. چرا؟ برای اینکه از مسیر طبیعیش میگه عبور بکن. پس هم نهی داره، هم بقاء نفس به همین است، به همین عنصر بستگی دارد. یعنی همین اگر نباشد انسانی نمیماند در روی زمین و بعد از مدتی چرا این بار را به دوش بکشه بشر؟ برای خاطر همون حسی را که خداوند در وجود انسان قرار.
بسیار خوب، سپاسگزار. من برداشت خودم به عنوان شاگرد، دین اگه نگاه قشری بهش بکنیم، حتی قرآن کریم و روایات پر از تناقضاته. آقا حب چیه، بغض چیه، از اون طرف بعد فرمان در واقع دین جز حب و بغض نیست، یا همین امر و نهی ها، یا شهوت یا عجله. ولی اگه کسی هنر دستبندی مطالب رو داشته باشه، تو این شرایط من از این فایل این کار رو باید باز بکنم و ای کاش هممون بتونیم این رو یاد بگیریم و در خلال تمرین
یه چیزی بگم. شما معارف دین رو مثل یه داروخانه ببین. داروخانه همه چی توش هست، همه چی توش هست. یعنی یه چیزایی هست که میتونه بشر رو بکشه.
این خیلی مثال خوبیه.
یه چیزایی هست که برای دفع سموم و نمیدونم بیماری ها و همه چی هست دیگه، داروخانه هست. اما هر کدام در جای خودش باید مصرف بشه، هر کدام باید در قفسه خودش قرار بگیره، هر کدام باید در یک سقف، بله هم سقف زمانی داره هم سقف
دوزش در
بله احسن ببینید این طوریه. شما وقتی که میگی یه چیزی به نام حب در مقابل بغض، خب همه اینا که میگه هست که من گیج شدم تو این داروخانه همه چی هست. بله تو این داروخانه همه چی هست، اما به هر حال یک طبیبی میخواد، یک عالمی میخواد که بداند کدام یکی از اینا مورد مصرفش چیه.
بله در واقع یه نفر میخواد نسخه درست درمون بنویسه. اینم واقعا در خلال همراهی یا مطالعه و پژوهش تخصصی یا اینکه با برنامه‌های مثل پرسامان قرآنی همراه بودن و استفاده کردن از صحبت‌های استاد رستم نژاد عزیز. تلفن داریم بچه‌ها؟ تلفن بشنویم. سید کی هستن؟ علیرضا عزیز از اهواز به تو سلام می‌کنم. شبت بخیر، خیلی خوش آمدی.
سلام، وقت بخیر همه شما آقای سوری، شب شما هم بخیر.
سپاسگزارم. جانم عزیزم بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای رستم پور، همچنین
استاد رستم نژاد.
آقای رستم نژاد عزیز می‌خوام.
علیکم السلام.
می‌خواستم ببینم که این یک من قرآن رو مطالعه می‌کردم، یک سوره همون سوره عبس داریم. بعد داشتم معنیشم می‌خوندم. سوره میگفت عبس و تولی، یعنی منظورش اینه که نمی‌دونم پیغمبر روی گردانی کرد از یک فرد نابینا اگر اشتباه نکنم. بعد معنی‌های دیگه هم دیدم، اما یه جورایی باور نکردم. آخه اولا پیغمبر معصومه، هیچ وقت این کار رو نمی‌کنه و انجام نمیده. می‌خواستم ببینم استاد بهتر می‌دونه این آیه واقعا راجع به کی، راجع به پیغمبر یا یه شخص دیگه است؟ ممنون می‌شم توضیح بدید.
سپاسگزارم. سپاسگزار. خدا نگهدار علیرضای عزیز از اهواز. دوست خوب بیننده، اگر تازه تلویزیون رو روشن کردید و با شبکه جهانی ولایت همراه شدید یا روی این کانال اومدید، اینجا پرسمان قرآنیه، به صورت زنده دارید ما رو مشاهده میکنید. سوالهایی مثل سوال علیرضا رو، قرآن خونده، عبس و تولا، حالا عبوس شد، روی برگردوند، آیا پیامبر اکرم این کار رو کرد؟ آیا قرآن دارای تناقض است؟ آیا قرآن خبرهایی داده است که به وقوع نپیوسته؟ و سوالهایی از این دست که شما میتونید مطرح بفرمایید، هم پیامک، هم در وایبر واتساپ و تلگرام و هم تلفن که در خدمتون هستیم. استاد این سوالی که مطرح هم شده قبلا ولی باز هم دوست داریم پاسخ شما رو بشنویم. بچه هم اگه میتونن لطفا اون آیات ابتدای سوره عبس رو برای ما بیارن.
بله، چند آیه اول رو محبت کنن. ببینید این آیه و آیه بعدش، بلکه چند آیه بعدش به این صورت است. عبسه، عبسه فعل ماضی هست، تولا هم فعل ماضی است. عبسه یعنی چهره در هم کشید یا عبوس کرد. کرد، حالا کیه؟ اینجا نگفت که عبسته توی پیغمبر چهره در هم کشیدی، میگه عبسه یه شخص غایب و دنفر. بله. و تولا و روی برگرداند. ان جاءه الاعمى، از این که یک اعما یعنی یک نابینایی آمده بود او را، یعنی پس معلومه که یه نابینایی وارد شد، اومد پیش کسی، اون شخص چهرش رو در هم کشید و بعدش هم تولا، تولا یعنی پشت کرد، اصلا روی برگردون،
اهمیتی بهش نداد.
بعد میگه که و ما یدری که، اینجا مخاطب پیغمبر شد، و ما یدری که، اینجا یدری که در واقع کاف خطاب مخاطب کی شده؟ پیغمبر شده، توی پیغمبر در واقع این تو شد. و ما یدری که، البته ما به حسب ظاهر میگیم مخاطب پیغمبر است، حالا عرض میکنم، و ما یدری که لعلهوی از زکا، تو چه میدونی؟ شاید همونی که نابینا هست، اون نابینا یک آدم در واقع تزکیه شده و آدم پاکی باشه، پاکیزه سرشتی باشه، یعنی دفاع کرد از اون نابینا. خب یک اخلاق اسلامی است در اینجا. آیا این یعنی پیغمبر؟ ببینید در روایات ما، در روایات شیعه، این به معنای پیغمبر نیست. نیست، این شأن نزولش یکی از عرض کنم خدمتتون که افرادی که از بنی امیه هست، از قبیله بنی امیه، یک آدم پولداری بود، پیش پیغمبر نشسته بود، دارای یک لباس شیک که حالا اون روزی در حد خودش اتو کشیده به قول ما امروزی ها، و عرض کنم که نشسته بود، یک نابینا اومد کنار او نشست، او توختر کرد و عبای خودشو جمع کرد و بالاخره خودشو جمع جور کرد که مثلا این نابینا چرا اومده، و چهرم در هم کشید و نابینا شد. این آنچه را که ما داریم این است که یک فردی از قبیله بنی امیه، حتی اسمم میبرن، من نمیخوام اینجا تو رسانه اسم ببرم.
آها.
بله، یک فردی از قبیله بنی امیه.
چرا استاد اسمشو نمیدونی؟
برای خاطر اینکه بعدها نامدار شد و بعدها اومد تو بالاخره.
آها.
خب بله.
مقام و منصب.
بله، مقام و منصبها رسید و اتفاقا ببینید ما تاریخ رو و روایاتمون رو باید توجه داشته باشیم. از فیلتر بنی امیه عبور کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا 80 ماه حکومت کردن. باید توجه داشته باشیم آنچرا که به دست آینده ها رسیده از در واقع زیر چشم اینها، از زیر نگاه اینها رد شد. و با توجه به اینکه اون موقع حدیث سازی هم میکردن، در همون دوره اومدن، در همون دوره برای خاطر اینکه چهره خودشون رو تطهیر بکنن به نام پیغمبر تمامش کردن. پس بنابراین اینی که در بعضی از تفاسیر اومده
همین آیات ابتدایی،
بله بله بله، همینجا اومدن پیغمبر را. چرا این کار را کردن؟ برای خاطر اینکه دامن اون خودی‌های خودشون را تطهیر بکنن. اومدن به همین قرینه و ما یدریکه، چون مخاطب در اینجا مثلا پیغمبر شده، گفتن ها اون عبس هم که فعل ماضی است، منظور عبسته هست مثلا. ببینید چقدر دارن خلاف ظاهر حرف میزنن. عبسه دارد درباره یک شخص غایبی صحبت می کند. عبوس کرد، روی برگرداند، انجا اهو، نمیگه انجا اکه، تا اینجاش اصلا بحث پیغمبر نیست. انجا اهو اینکه پیش اون طرف اومده، تا اینجاش همش غایبه. و ما یدری که لعله یزکا، اینجاش تازه مخاطب کی شده؟ پیغمبر شده به حسب ظاهر. به حسب ظاهر مخاطب مثلا میگیم پیغمبر، چون پیغمبر گیرنده است. از اینجا اومدن اون آیات قبل رو هم خرابش کردن، در واقع تحمیل کردن، و بعد اومدن یک روایت سازی کردن. این روایت رو کیا ساختن؟ دستگاه روایت سازی بنی امیه این کار رو کرده و پیغمبر رو اینجا در واقع آورده چیکار کرده؟ به این صورت که بله، در یک برخوردی پیغمبر عبوس کرد، چهره در هم کشید و این آیات نازل شد. پس بنابراین از نگاه ما شیعه اصلا این ربطی به پیغمبر ندارد. این از احادیث موضوعه و مفتعله و ساخته شده دست بنی امیه، دستگاه بنی امیه است برای تطهیر اون، عرض کنم که خودشون و خودیهای خودشون نمیخواستن در قرآن به نام اونها باشه، در حالی که ما تو روایات ما هست. دوستان برن نگاه بکنن، بزرگوارانی که بالاخره کتابها و منابع در اختیار هست. اتفاقا اینی که ما داریم میگیم اهل سنت هم بعضن تصدیق کردن و در کتابهاشون هم
توی تفاسیری مثل المیزان یا تفاسیر روایی ما اشاره شده به این داستان.
بله بله بله، شأن نزول. بله بله، شأن نزول ها رو اشاره کردن که اینطوری گفته شده و چه مقدار با قرآن سازگار است. حالا من یه نکته تکمیلی بگم. ببینید یه کسی میگه خب بس بنابراین این و ما یدریکه، چرا مثلا اینجا اینجوری گفته و ما یدریکه؟ یه دفعه خطاب رو مثلا
یعنی
متوجه
خدا باعث شده که مردم به اشتباه بیفتن.
بله بله، مثلا چرا این کارو کرده؟ ببینید این بهش میگه قاعده التفات. در قرآن پر از قاعده التفات است، پر از قاعده التفات است. یعنی میگه پیغمبر، اما مقصود یه چیز دیگه است. مثلا بذار من نمونه، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. وقتی که میگی یا ایها النبی باید بگی اذا طلقت النساء، زمانی که توی پیغمبر طلاق دادی زنی را، زنت را. اذا طلقتم چرا گفت؟ خوب انات بکنید. اول نمیگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین اذا طلقتم النساء، میگه یا ایها النبی اذا طلقتم. ایوه النبی که گفتی چطور طلقتم؟ نه
نساء؟
این در سوره همون طلاق هست.
سوره طلاق و بچه اگه بیارید خیلی خوب میشه.
ببینید
برامون بیارید.
طلقتم چرا میگه؟ و اینجا که جاید اما اولین آیهش هست. چرا میگه طلقتم؟ طلقتم چرا میگه؟ برای خاطر همون التفات است. یعنی مخاطب رو پیغمبر قرار میده. بله ببینید عنایت بفهمید، یا ایوه النبی اذا طلقتم النساء. طلقتم یعنی شما طلاق دادید، شما مؤمنین جمع، در حالی که یا ایها النبی که گفتی، یا ایها النبی مفرده، باید بگی یا ایها النبی اذا طلقت النساء. چرا این کار را کرده؟ این همون قاعده التفات است.
یعنی چی قاعده التفات؟
قاعده التفات یعنی یک مثلا تو حضور، از حضور میره غیبت، شما در سوره حمد هم التفات داری دیگه. در سوره حمد خدا را اولا غائبا حمد میکنی، الحمدلله، نمیگی حمد تو را که حمدک اللهم، نمیگی، میگی الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، نمیگی تو مالک یوم الدینی، یه دفعه میگی ایاک نعبد، تو را عبادت میکنی. این التفاته. سوره حمد که همه داریم میخونیم روزانه، التفات. التفات یعنی از یک حالت به حالت دیگر رفتن. قرآن پر از التفات است. یکی از فنون زیبایی قرآن که از در واقع اون صناعت لفظی و ادبی قرآن هست و پر جاذبه کرده قرآن را، این است که فضاها را متعدد میبینه. یعنی حاضر و غایب و یه دفعه میبینه از غیبت به حضور، از مفرد به تثنیه، از تثنیه به جمع. آقاش یا ایها النبی یه دفعه رفتی جمع. البته حکمت داره ها، میخواد بگه نمیخوام بگیم پیغمبر این کارو میکنه، این حکم مال همه مؤمنین است. اما چون گیرنده پیغمبر است، گیرنده به عنوان اینکه او را ذی شأن میدانم، اعتنا به شأن پیغمبر میکنم، میگم یا ایها النبی. اما یه دفعه مخاطب خودم رو عوض میکنم، میگم طلق توم. چرا؟ با اینکه پیغمبر متهم به طلاق نیست، مال دیگرانه. اما چرا پس گفتی یا ایها النبی؟ برای اینکه دیگران رو نمیخوام ببینم، اینو میخوام ببینم، شأن پیغمبر، جایگاه. ببین برای خودش کلی فرمول داره این و زیبایی داره. یعنی این از صناعات لفظی و از زیبایی های لفظی قرآن است. ببینید در قرآن از این دست زیاد داریم. منم بارها گفتم مخاطب اصلا نمیتواند پیغمبر باشه، اما میگه تو. مثال اونجایی که میگه که پیغمبر وقتی که پدر یا مادر تو یکیشون یا هر دوشون پیش تو به سن پیری رسیدن، چجوری خطاب میکنه در اونجا؟ اصلا پیغمبر موقعی که به پیغمبری میرسد، پدر و مادرش تو دنیا هستن که به سن پیری برسن؟ یا نیستن؟ نبودن. پیغمبر هنوز به دنیا نیومده که پدر از دست داد، 6 ساله بوده که مادر از دست داده، 40 ساله بوده که به پیغمبری رسیده. پس چرا میگه و اما یبلغن عندکل کبر؟ عندک میگه در نزد توی پیغمبر اگر پدر یا مادر تو یا یکی از اینها به پیری رسیدن، آقا پیغمبر اصلا پدر مادر ندارد اون روز که پدر مادرش به پیری برسن. چرا میگه اندکه؟ برای خاطر اینکه میگه آقای سوری اندکه. اینو میخواد بگه، میگه وقتی که میگه تو یعنی تو، نه یعنی تو یعنی پیغمبر، نه، این الان داره با خود توی مخاطب صحبت میکنه تا روز قیامت.
هر کسی که قرآن رو بخونه،
هر کسی که قرآن رو میخواند وقتی که میگه تو یعنی تو، ما فورا میگیم این یعنی پیغمبر. آقا کی گفته یعنی پیغمبر؟ اون روز اول گیرنده یعنی پیغمبر، اما الان قرآن تا قیامت مثل این که داره نازل میشه. لذا ببینید چرا ما مأمور هستیم که وقتی که قرآن گفته یا ایها الذین آمنو، میگه بگو لبیک. چرا میگه لبیک؟ لبیک یعنی بله بله، یعنی مثل که تازه صدا میکردیم میگیم بله. چرا میگی بله؟ برای که همه الان گویا نازل شده بر تو، یعنی همه الان خدا داره با تو حرف میزنه، همینی میخواد بگه. پس اینو توجه داشته باشیم، به صرف این که اونجا گفته که و ما یدریکه را، چون مخاطب رو پیغمبر فرض کردیم، میگیم چرا پیغمبر فرض میکنی؟ این داره با تو صحبت میکنه، با خود توی مخاطب یا خواننده قرآن، خواننده امروز، قاری امروز قرآن و تا فردای قیامت. پس به این جهت هست، اونو نمیتونیم قرینه بگیریم برای اینکه بگیم پس عبثا به معنای یعنی چه؟ اذا عبثت تولام یعنی تولیت، یعنی تولیت یعنی توی پیغمبر.
نسبت بدیم به قرآن،
بله، یعنی اصلا ربطی به پیغمبر نداره اولا، و ثانیا یعنی که اون شأن نزول رو هم گفتیم، دلیلش هم گفتیم، اون خطاییم که اتفاق افتاده در عرض کنم که تاریخ دست بنی امیه، اون رو هم عرض کنم.
بله بسیار خوب استاد. خیلی کوتاه میخوام در حد بله خیر و یه جمله تکمیلی بعدش بریم میام برنامه رو ببینیم بس. آره تنفس داشته باشیم. وقتی مثلا در بحث همین احترام به پدر و مادر، وقت خدا به خطاب و پیغمبر میکنه، در حالی که مومی اصلا نسبت به پیامبر سالبه به انتفاع موضوعه، بعد میتونیم بفهمیم که خدا خواسته بگه بابا پیغمبرم اگه باشی با اون عظمتت پدر و مادرت باید جلوشون
بله
زانو
بزنی. بله بله همینطوره.
وای به حال من حمید سوری.
درسته، اینم هست مفهوم، این یعنی این معنای خوبی هم هست. درسته، در واقع پیغمبر با همه مؤمنین در حکم یعنی اشتراک داره، اشتراک حکمی هست، وحدت حکمی داره. منتها اونجا پیغمبر پدر نداشت والا حکمی که براش همین است.
آره.
برای پیغمبر همین حکم است، یعنی اگر پدر داشت مثلا یه حکم دیگه ای داشت نه همین حکم.
شأن پدر و مادر بالا
نمیکنه.
بسیار خب، دستبوس پدر و مادر عزیزم هستم، هرچند منو نمیبینن و زانوی ادب میزنیم در برابر همه پدر و مادرهایی که هستند. نکنه خدای نکرده که اه بگیم یا اخ می بکنیم، اونها نعمتند و باید سر بذاریم کف پای اونها و ببوسیم. بریم به اتاق فرمان، برگردیم، پرسمان قرآنی رو میبینید. از لذت بخشترین برنامه هایی که برای خود من هست، میدونم مخاطب و شما دوست عزیز بیننده هم همین احساس رو دارید. بریم برگردیم، پیامک و تلفن یادتون نره.
لا إله ربك يا غل
جئتك ربي لا إذن بين يدي
بله مولایم، فاصله ها رو کوتاه کن برای رسیدن به خودت. خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. پرسمان قرآنی رو میبینید. اینی که من تأکید میکنم که پیامک و تلفن بفرستید برای اینکه برنامه رو شما کنترل کنید و شما مدیریت کنید، سوالهاتون در رابطه با شبهات قرآنی و نکات قرآنی باشه. 22 دقیقه هم فکر کنم فرصت داریم که به سوالاتتون پاسخ بدیم. با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رستم نژاد، کارشناس و پژوهشگر مباحث قرآنی در خدمتتون هستیم. استاد اجازه است من سوال بعدی رو مطرح بکنم خدمت شما. چند تا سوال داریم که حالا اگه فرصت بشه میپرسیم. گفتم با عرض سلام و خسته نباشید. مفهوم آیه قرآن کریم که اگر شرایط ازدواج ندارید صبر کنید رو برامون توضیح بدید. این شرایطی که گفته میشه چه شرایطی است؟ سید رامین از افغانستان.
بله، عرض کنم که سوره نور در قرآن در واقع سوره عفت هست و مباحث مربوط به
ازدواج هم هست.
بله بله، اصلا آنچه را که تأمین عفت میکنه، تأمین حیا میکنه، راه ها رو میگه که مسیرهایی رو انسان باید طی بکنه که جامعه در واقع همون سوره نور دیگه، جامعه هم بشه نورانی
انشاءالله.
اصلا اینطوری است در واقع. برای خاطر اینکه پایگاه نورانیت انسان و معنویت انسان خانواده هست، ازدواج.
تو تعبیر خوبی.
بله، و انسان با خانواده خوب، زمینه خوب، دیگه به گاهی معراج میرسد. این خیلی مهم است. این اصلا نکته قرآنی هم هست. یکی از حالا اونجا 10 تا توصیه هست در ارتباط با همین بحث عفت و حیا در جامعه، خانواده، جامعه. اصلا دستورات خاص سوره نور. لذا فرمودن که به زنانتون بگین که سوره نور رو بخوانند، یعنی درش تأمل بکنن. چرا؟ برای خاطر اینکه در خانه اون کلیدی ترین عنصر خانه که قائمه خانه و قاعده خانه به او و با تکیه به او هست، زن خانواده است. خیلی مهم است. مادر. لذا میگه او باید بخانه تا این عمود خیمه پا بر جا بمانه و یعنی بقیهش دیگه، جامعهش، همه از این ریشه در واقع ارتزاق میکنن و نورانیت از اینجا سرایان پیدا میکنه به جامعه و همینطور اجتماعات بزرگتر که امت در واقع میسازه. حالا ببینید، یکی از دستوراتی که اونجا میده از 10 دستور در ارتباط با همین مسئله عفت و حیا و مسائل از این دست، همین بحث ازدواج هست. میگه ازدواج بکنید. ازدواج هم نمیگه ازدواج بکنید. جالبه آیه این است که و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، همسر بدهید. ببینید داره به مؤمنین، به جامعه اسلامی دستور میده که این جووناتون رو با هم ازدواج بدید. بحث اینجاست. انکحوا،
بزرگترها، پدر مادرها.
به بزرگترها داره میگه، میگه بزرگترها شما مأموریت دارید که این جووناتون رو با هم پیوند بدید و ازدواجشون بدید. نمیگه برید خودتون همسر انتخاب بکنید. اصلا میگه شما که همسر دارید، فرض رو برای این گذاشته. حالا میگه این جوونا رو دست اینا رو بگیرید. بعد میگه خب بالاخره کسانی هستن که مخصوصا در جوامع بدوی مثل زمان پیغمبر، کسانی هستن که اصلا این امکانات براشون فراهم نیست. چون اینجا هم بحث در واقع عذاب‌ها رو آورده از آزادها و هم بحث اما، اما و عباد. اما و عباد یعنی عبد، اونایی که بنده بودن، از یک کشور دیگه‌ای مثلا اسیر شدن اومدن حالا در مدینه کارگر بودن. اما کنیز اون موقع بود دیگه. میگه اینا رو هم بگیرید ازدواج بدید. جالبه ازدواج بدید و اتفاقا با همون ازدواج زمینه آزادی هم فراهم میشد که یکی از راههایی که این عبد و اما در صدر اسلام کم کم به حریت رسیدن، به آزادی در واقع رسیدن و از اون حالت بردگی خارج شدن، از نقشای اسلام همین ازدواج بود. ازدواج یکی از راههایی بود برای آزادسازی اینها. به هر حال میگه این کارو بکنید. بعد میگه ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، نمیگه شرایط ازدواج را ندارن، نه، میگه حالا اگر کسی نتوانست به هر دلیلی، حالا مثلا بخوایم الان دلایل امروزی رو بگیم، فرض یک کسی مریض، خود نمیتونه، پدر و مادر مریضی داره، باید تمام وقت مثلا در خدمت پدر مادر باشه، یه دختری هست دیگه نمیتونه الان ازدواج بکنه، این شرایط رو نداره، یا مثلا داره تحصیل میکنه، یا اصلا مسافرت رفته چند سالی در یک کشور دیگه‌ای، در یک کشور غریبی داره درس میکنه، اصلا امکان نداره براش ازدواج. حالا که امکان نداره، مسیر برای گناه براش بازه؟ میگه نه، ولی استعفف، او هم باید عفت ببرزد، یعنی این که امکان ندارد لا یجدون نکاحن، یعنی در هر حال فعلا براش مقدور نیست ازدواج بکنه، به هر دلیلی، جبری، ناخواسته
یا اختیاری،
هر چی، نمیتونه، به هر دلیلی نمیتواند، این مجوز نمیشود برای اینکه خودش رو از مسیر خلاف و در واقع از طریق گناه خودش رو ارضا بکند، نمیتواند. میگه باید عفت ببرزه. البته در اینجا خداوند یک نکته ای داره قبل از اینکه به اینجا برسد، میگه که کسانی رو که فقیر هستن یه وعده داده خداوند، ازدواج بکنن، خداوند با همین غنیشون میکنه، بی نیازشون میکنه. این البته که وقتی که میگه که یغنیهم الله من فضل، خداوند اینها رو بی‌نیاز میکنه از فضلش، این به این معنی نیست که یعنی اول صبح یه کاسه آش میگیره مثلا به اینا میده که غذاشون رو بخورن، یا تو حساب بانکیشون هر روز برن میبینه او یه چیزی پر شده، خدا فرستاده، نه، یعنی کسی که ازدواج کرد، جوونی که ازدواج کرد، خودش دیگه میگه نباید بشینه، حرکت میکنه. منظور اینه که تا قبل از اون انگیزه نداره حرکت بکنه، واقعا اینطوری اصلا انگیزه نداره، اما وقتی که بار مسئولیت رو دوش یک جوان اومده، دیگه میگه معنا نداره من اینجا بشینم سربار پدرم مثلا و مادرم باشم، نه، میگه من دیگه باید خودم برم. اینی که میگه یغنیهم الله من فضله، یعنی تو حرکت خواهی کرد و با همون حرکت خدا برکتش رو میده، یه راهی باز میشه، منظوری.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنون. همچنان منتظر پیامک‌ها و تلفن‌های شما مردم عزیز هستیم که بپرسیم. پیام و تلفن‌ها، حالا بیشتر پیام‌ها، تلفن‌ها که می‌گیریم، پیام‌هایی که میاد، اگه می‌بینید پاسخ نمیدیم به خاطر حالا کثرت پیام‌ها، هفته بعد حتما دنبال بکنید برنامه رو که پاسخ خواهیم داد. خب استاد، سوالی رو میخوام بپرسم.
بله.
هرچند حلوش 12 دقیقه فرصت داریم، که سوال پرتکراری بوده ولی پرسیدنش خالی از لطف نیست. گفتن که سلام و تشکر از برنامه شما، شیعیان معتقدن که امامانشون از یک طرف دارای علم غیب هستند و همه چیز را میدانند، از طرف دیگر آنها مثلا خیلی از اونها با سم به شهادت رسیده اند و یا در یک محل خاصی اشاره شده به داستان کربلای امام حسین مثلا به شهادت رسیدند. اگر علم غیب داشتند، پس چرا چنین اتفاقهایی که میگویند نمیدانیم یا خبر از اونها نداشتند و اتفاق افتاده؟
بله، همینطوری که فرمودید، این از اون سوالات پرتکراری است که شاید چند باری ما با بیانات مختلف جواب دادیم. الانم یادم نیست که اون جوابایی که قبلا دادیم چی بوده، با چه بیانی بوده، اما یکی دو تا نکتهش رو عرض بکنم در حد وقتی که داریم. ببینید، این که وقتی که گفته میشه مثلا یک امامی علم غیب دارد، علم غیبش اولا اعطایی هست، علم غیب استقلالی مال خداست، لا یعلم الغیب الا هو، فقط خدا میداند، ولی خداوند خودش فرمود که ما این علم غیب رو در اختیار افرادی از حالا هم فرشتگان و هم انسانها قرار میدیم، این در خود قرآن هست، لا یعلم الغیب. بعد میگه که الا من ارتضا من رسول، در آخرین آیه سوره جن این اومده.
آها.
مگر، یه مگری داره، پس معلومه که علم غیب رو خداوند گاهی بالوحی یا حالا به وحی رسالی یا به وحی تسدیدی که اینا انواع وحیه، در اختیار بندگان خودش قرار میده. شواهدش هم زیاد است. مثلا حضرت عیسی خود قرآن میگه دیگه، و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، چیزی که تو خونه هاتون میخورید رو من بهتون میگم. خب این علم غیب است دیگه. در اون قصه خضر و حضرت موسی در سوره کهف، خب اون خضر چی میگه؟ اون عبد من عبادنا میگه که یک فرماندهی بعدن میاد کشتی ها رو میگیره، کشتی های سالم رو. خب این خبر غیبی است یا نیست؟ بعدن میخواد بیاد اون طفل رو میکشه، بعد میگه اگر این زنده میموند پدرش رو گمراه میکرد، مادرش رو گمراه میکرد. شما از کجا میدونی؟ این علم غیب است دیگه. پس معلومه که خدا علم غیب رو در اختیار یه عده قرار میدهد. خضرم تازه پیغمبرم نبود، معلومه که به غیر پیغمبرم میدهد. یعنی اشکال نگیرن که آقا امامان شما که پیغمبر نیست، میگم آقا خضرم، خود اهل سنت هم میگه پیغمبر نبوده، یعنی پیغمبر صاحب شریعت نبوده، یه آدمی بوده که حالا یه معنای دیگه ای داشته است. خب پس بنابراین اجمالا علم غیب هست، در قرآن هست و خدا هم خبر میده، منتها علم غیب استقلالی نیست، علم غیب اعطایی است، خدا داره میده. خب تا اینجا شو داشته باشید. حالا یک امامی که میداند یا یک پیغمبری که میداند مثلا در یک وقتی شهید میشود، خب چه چیزی رو میدونه؟ متعلق علمش چیه؟ خوب عنایت بکنید، میداند شهید میشود، اگر مخالفت بکند مخالفت از چی کرد؟ خوب اینهایت بکنین، یه خورده فن نیست. پیغمبر به عمار خبر داد که تو کشته خواهی شد،
حتی درخته هم
احسن به عمار خبر داد که تو کشته میشی، به خیلی ها خبر داد و گفت که و فرمود که آخرین چیزی که میخوری شیر است. اتفاقا وقتی که او شیر رو اون روز دستش دادن، اون الله اکبر گفت، صدق رسول الله گفت، بازم رفت و کشته شد. ببینید در جنگ صفین کشته شد عمار. خب اون که میگید میثم تمار بود، اونی که اشاره کردید،
آره
میثم تمار از... بله بله اون مال میثم تمار است، اون هم میتونه از قبل بهش خبر دادن. خب پیغمبر به عمار خبر داد که کشته خواهی شد، حتی فرمود که اون کسی که شما، اون کسانی که شما رو میکشن فئه باقیه هستن، یعنی گروه طغیانگر و ستمگر. اینا روش هم فرمود، نشونه ها و کدها رو میداده. خب او اون روز اگر نرود، چون میدونست دیگه، فهمید که امروز، پس اگر نرود بفرمایید علم پیغمبر جهل میشود یا نمیشود؟
قطعا.
پس او باید برود. چرا؟ برای خاطر این که پیغمبر از یک قضا و قدر خبر داد. در مقابل قضا و قدر که آدم نباید وایسته که. ببینید
نمیتونه اصلا
وایسته. نمیتونه هم وایسته. احسن، درستش همین است، نمیتونه وایسته. پس متعلق علم عمار این نیست که او کشته میشود، متعلق علمش این است که او به اذن الله در چارچوب قضا و قدر الهی باید امروز کشته شود. اینو میدونه، لذا تسلیم است. این اتفاقا مقام تسلیمه. چرا اون روز امیرالمومنین خودش خبر میده که امروز همون روز است، بعد خودش هم میره تو مسجد خبرم میده، بعد میگه که به من دروغ گفته نشد. مگه کی بهش خبر داده بود؟ پیغمبر بهش خبر داده بود، پیغمبر به امیرالمؤمنین شهادت رو خبر داد. پس چرا رفتی؟ چون پیغمبر خبر داد تو به اذن الله میری و شهید میشی در این روز. خب پیغمبر اگر حضرت امیر مخالفت بکنه که علم پیغمبر خراب شد که. پس این معنا ندارد. ببینید این است که ما در یک کلمه میگیم، میگیم اینجا علم به قضا هست، یعنی قضای الهی، نه علم به اتفاق. اگه صرف علم به اتفاق بود این اشکال وارد است، اما شما یه چیز بالاتری را، به یه عبارت دیگه بگم، این است که امام میداند که طریقه رحلتش، شهادتش از دنیا در علم خداوند از ازل چی بوده؟ این مسیر
بوده.
این مسیره، این مسیره. او از این دنیا نمیره مگر با همین سم، با همین شهادت. پس بنابراین این خواست خدا رو داره اطاعت میکنه. اینو بهش نمیگن که آقا میدونست چرا رفت، میگیم آقا میدونست یه چیز دیگه هم میدونست، رضایت خدا رو، یعنی میدونست که خدا راضی به اینه، میدونست که باید بره،
اصلا خدا همینو میخواد،
احسن میدونست که تکلیفش هم همینه، پس خیلی فرق کرد. پس خیلی فرق کرد. من میگم این جوابهای متعدد داره، من یکی از جوابها رو انتخاب کردم که اینایی که میگن اصلا اگر امام مخالفت بکنه مخالفت با علم پیغمبر کرد، مخالفت با علم الهی کرد، این که خلاف خودش در میاد.
استاد توی مثال ملموس روزانه هم بخوایم بزنیم، بارها شده خود ماها، دیگران یا خودمون میگیم بابا من میدونم که با این ماشین برم تهران تو را مثلا به 72 تن نرسیده میمونم، ولی چیکار کنم؟ باید برم،
باید برم. بله، یعنی در واقع علم به علم، این از این یه عبارت دیگه هم گاهی میگیم، میگیم آقا این علم اصلا تکلیف آور نیست. علم اینطوری فراتر از یک معلوم هست، هم یک معلوم رو نشون میده و هم اراده خدا رو بر این معلوم داره نشون میده. اراده خدا رو داره نشون میده، یعنی خدا خواست که شما از ببینید به امام حسین، اتفاقا در کربلا قصه کربلا داریم، پس چرا میری تو که میگی من کشته میشم؟ میگه ان الله شاء، جمله امام حسین است، خدا چون خواست که مرا شهید ببینند.
موقعی که میخواستم به سمت کربلا حرکت کنن،
بعضی
اومدن گفتن با امان نامه برات میگیریم، برو به جای دیگه.
بله، اصلا گفته چرا زن و بچه رو میبری؟ گفت خدا خواست که اینا اسیر بشند. پس امام حسین داره امر خدا را، خواست خدا را، نه اینکه بگه حالا چرا، میدونست کجا میره. آقا جون ببینید یه عبارت دیگه اشاره هم ظاهرا شده به این که مثلا قرآن میگه لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. اینجا امام چرا خودشو مثلا به، یا اون در ارتباط با علم عادی است، اون در ارتباط با اصلا امور عادی است، در امور دینی پیغمبر اسلام هم گاهی خودشو در معرض خطر قرار میداد. تمام جنگای پیغمبر جنگهای عجیب و غریب است، یعنی توش ایثار هست، توش باید فداکاری بکنه، توش باید کلی کشته بده،
تعداد کم در مقابل،
بله بله کم در مقابل، یعنی با قانون جور در نمیاد، از قانونی این القای نفس در هلاکته. اما پیغمبر چرا این کارو کرد؟ میگیم اتفاقا پس کاری که پیغمبر داره میکنه، تفسیر داره میکنه این آیه رو، که این آیه مربوط به خودتونه، مربوط به زندگی روزمره. آقا خودت نرو خودت نکش، خودت نرو دست با دست خودت در خودت گرفتاری درست نکن، در ازدواج، در نمیدونم
گناه‌ها حتی،
بله بله همینطور، خودتو اسیر نکن، نه اینکه در امور دینی هم خودتو، نه آقا والا باید جهاد رو اصلا ورداری، اصلا امر به معروف و نهی از منکر رو ورداری، ایثار رو ورداری، اصلا ایثار مگه این نیست؟ ایثار یعنی چیزی که من خودم بهش نیازمندم، بلکه بیشتر نیاز دارم میدم به دیگری. یا آقا چرا خودتو گرفتار کردی؟ میگه اتفاقا ایثار همینه، همه اینا رو پس باید بذاریم کنار. پس این آیه در ارتباط با این مسائل نیست، این در ارتباط با امور عادی و طبیعی و مسائل سطحی و بدوی زندگی انسان است. اما اینا فضائل اخلاق است، اینا در ارتباط با مسائل دینی است، در ارتباط با مسائل دینی انسان خودش رو در فدا می کند در این.
اتفاقا اگه از همین زاویه نگاه کنیم، ابو عبدالله یعمه که میدانم خدا این گونه، خدا خواسته است که من شهید بشوم، خدا خواسته است که فرزند و فرزند من را اسیر ببینند، اگر زاویه‌ای که الان فرمودید ببینیم، چیزی جز عیسی، چیزی جز اطاعت محض از خدا،
بله،
و تلاش نکردن برای تقدیر خدا، امام حسین در هر صورت شهید میشد،
بله،
حتی ب... حالا این جمله درست نیست، ولی حتی اگه میخواستم که شهید نشه، خدا خواست.
نه اتفاقا این جمله درست است، دارید میگید. ببینید خود قرآن داره دیگه، قرآن در بعد از جنگ احد همین اتفاق افتاد، قرآن در یه آیه داره میگه که اگر برای اونهایی که کتب علیهم القتل، قتل براشون مکتوب شد، مکتوب شده یعنی مقدر شده،
حتمی شده،
لبرزو الى مزاجعهم، مزجع یعنی اونجایی که به خاک میفتن، حتما میرفتن در همونجا باید کشته میشدن. ببینید این حرف قرآن است،
چه بخوان چه نخوان،
اگر مقدر شده حتما این اتفاق میفتاد. حتما این اتفاق. پس بنابراین اینا دارن تبعیت میکنن از مقدرات الهی و البته خودشون هم میدونن که مقدرات همین است و لذا با رضایت تمام مشتاقانه میگن حالا که رضایت خدا در اینه میرن به سمتش.
بسیار خوب، خیلی خوب، یکی از پاسخهای قشنگی به دانستن علم غیب و چرایی شهادت، نحوه شهادت ائمه علیهم السلام بود. خیلی ممنونم استاد، خیلی لطف کردی، سپاسگزارم. باید خداحافظی بکنیم، مثل همیشه یکی دوتا دعای کوتاه.
بله، ماه رمضان با تمام خوبی هایش رفت، انشاءالله خداوند برکات این ماه رو برای ما در زندگیمون، در نفس نفس کشیدن هایمون، در طاعاتمون، در بندگی هایمون، مسیرمون رو روشن نگه دارد تا ماه رمضان آتیه و همه رو برای ما حفظ بکنه.
الهی آمین. سپاسگزار، چقدر دعای قشنگی. خیلی ممنونم. انشالله هفته بعد همین برنامه هست و مجری خوب این برنامه برمیگرده. من هم امروز در کلاس درس استاد و حضور با افتخار شما بینندگان عزیز بودم. التماس دعای خیر. یا علی، خدا نگهدار.